این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
حقیقت مسلمی است که احساس عشق در ارتباط نزدیک با آن چیزی است که ایمان نامیده می شود. من در بررسی هایم به این نتیجه رسیده ام که در پیروزی تمام افراد برجسته و موفق دنیا نفوذ عشق وجود داشته است. اگر مدرکی درباره قدرت ایمان می‌خواهید، داستان موفقیت مردان و زنانی را مطالعه کنید که از این مهم استفاده کردند. جوهر تعالیم و موفقیت‌های عیسی مسیح چیزی بیشتر یا کمتر از ایمان نبود. اگر قرار باشد پدیده‌ای به نام اعجاز وجود داشته باشد، از طریق احساسی از ذهن که آن را به عنوان ایمان می‌شناسیم ایجاد می‌شود. اجازه بدهید از قدرت ایمانی حرف بزنیم که یکی از بزرگترین نوابغ تاریخ یعنی مهاتما گاندی از آن برخوردار بود. ایمان در گاندی کاری در حد اعجاز صورت داد. او در مقایسه با همه همعصران خود از قدرت بالقوه بیشتری برخوردار بود و این در شرایطی بود که او از مبانی ظاهری قدرت مانند پول، ابزار جنگی، سرباز و جنگ افزار بهره‌ای نداشت. او نه پول داشت، نه خانه و نه لباس، اما قدرت داشت. چگونه به این قدرت رسید؟ او این قدرت را با اصل ایمان به دست آورد. او توانست ایمان را در ذهن 200 میلیون انسان بکارد. او توانست 200 میلیون انسان را بسیج کند. کدام نیروی دیگری می توانست چنین کاری صورت دهد؟
نقطه نظری که به عافیت انجامید. به دلیل نیاز به ایمان و همکاری در زمینه کسب و کار و صنعت، جالب است که تأثیر آن را در میان صنعتگران و کسانی که به موفقیت‌های بزرگ دست یافته‌اند بررسی کنیم. آنچه می‌خواهم برایتان تعریف کنم، ماجرای قدیمی و مربوط به سال 1900 است، زمانی که شرکت فولاد ایالات متحده شکل گرفت. هنگام مطالعه این سرگذشت، واقعیات مهم را در نظر بگیرید. ببینید چگونه نقطه نظرها و عقاید به موقعیت‌های عظیم منتهی شده‌اند. اگر شما هم از جمله کسانی هستید که نمی‌دانید موفقیت‌های بزرگ چگونه ایجاد می‌شوند، حکایت شرکت فولاد آمریکا به بسیاری از سوالات شما جواب می‌دهد. اگر به موضوع بیاندیشید و ثروتمند شوید تردید دارید، این حکایت جای هر گونه ابهامی را از بین می‌برد. زیرا می توانید در حکایت شکلگیری شرکت فولاد آمریکا بسیاری از اصول مندرج در این کتاب را بیابید. بخش مهمی از این ماجرا را جان لوول در نیویورک ورلد تلگراف شرح داده است که با اجازه از او در اینجا به شمعی از آن اشاره می کنم. سخنرانی شام برای 1 میلیارد دلار. وقتی در شب 12 دسامبر 1900 حدود 80 نفر از ثروتمندان آمریکا در تالار یکی از دانشگاه‌ها در خیابان 5 نیویورک دور هم جمع شدند تا به سخنان مردی گوش فرا دهند که از ناحیه غرب آمده بود، کمتر کسی از حاضرین در جلسه گمان می‌کرد که شاهد بزرگترین اعجاز صنعت در آمریکا خواهد بود. ادوارد سیمونز و چارلز استوارت اسمیت که به شدت تحت تأثیر میهمان نوازی چارلز شواب در خلال بازدید از پیتسبورگ بودند، ضیافت شامی ترتیب داده بودند تا این شخصیت برجسته 38 ساله در صنعت فولاد را به انجمن بانکداران شرق معرفی کنند. اما آنها انتظار نداشتند که او گرد همایی را به هم بریزد. در واقع آنها به چارلز شواب گفته بودند که ممکن است ثروتمندان نیویورکی آنقدرها از سخنرانی او استقبال نکنند و اگر می‌خواهد حوصله مردان فولاد و صاحبان ثروت منطقه شرق را سر نبرد، بهتر است به یک سخنرانی 15 تا 20 دقیقه‌ای اکتفا کند. سنگین و متین حرف بزند و حرفش را تمام کند. حتی جان پیر پونت مورگان که در سمت راست شواب نشسته بود، قصد داشت دقایقی بنشیند که خودی نشان داده باشد، چند کلمه‌ای بگوید و مجلس را ترک کند. جراید در رسانه‌های گروهی هم به قدری موضوع را دست کم گرفتند که کلمه‌ای در این زمینه ننوشتند. در این شرایط دو میزبان و میهمانان عالی مقام آنها به صرف شام مشغول شدند. بحث و گفتگوی چندانی در جریان نبود و اگر بود خلاصه و اجمالی بود. تنها معدودی از بانکداران و صاحبان ثروت قبلاً شعاب را ملاقات کرده بودند. در واقع موفقیت‌های شغلی شعاب مربوط به سواحل مونونگاهلا بود و کسی از میان هزار او را به خوبی نمی‌شناخت. اما قبل از اتمام برنامه، شرکت کنندگان و از جمله آنها ارباب پول و ثروت آمریکا آقای مورگان نظرشان تغییر کرده بود. نطفه یک کودک 1 میلیاردی به نام شرکت فولاد آمریکا بسته شده بود. جای تأسف است که سخنرانی پس از صرف شام چارلی شواب را کسی ضبط نکرد، اما این احتمال هم وجود دارد که سخنرانی او لحن دوستانه داشت، از دستور زبان بی بهره بود. اصولاً چارلی شواب به اینکه در صحبت قواعد دستور زبان را رعایت کند بی اعتنا بود. سخنان او اغلب با لطیفه و مزاح همراه بود، اما می توان حد زد روی اشخاصی که روی هم صاحب 5 میلیارد دلار ثروت بودند و در ضیافت حضور داشتند اثری به سزا داشت. وقتی سخنرانی تمام شد، هزار هنوز تحت تأثیر آن بودند. با آنکه آقای شواب 90 دقیقه حرف زده بود، آقای مورگان سخنران جلسه را به گوشه کشید تا در فاصله کمی دورتر از صندلی‌هایی که مدتی طولانی روی آن نشسته بودند، مدت 1 ساعت دیگر با او خصوصی حرف بزند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
شخصیت آقای شواب به طور اجازگونه همه را می خوب کرده بود، اما نکته مهمتر در سخنرانی او برنامه کامل و تمام عیاری بود که او برای اعتلای هرچه بیشتر فولاد ارائه داده بود. قبل از آقای شواب خیلی ها سعی کرده بودند نظر آقای مورگان را به ایجاد یک تراست فولاد جلب کنند. قبل از آن تراست های متعددی در زمینه های مختلف شکل گرفته بودند که از جمله می توان به تراست های بیسکویت، کابل، شکر، لاستیک، ویسکی و نفت اشاره کرد. جان گیتس قمارباز بارها در این زمینه اصرار ورزیده بود، اما مورگان به او اطمینان نداشت. بیل و جیم مور، صاحبان نام در بازار اوراق بهادار، به آقای مورگان در این زمینه اصرار کرده و ناموفق بودند. البرت گری، وکیل مقدس نمای کشور، پادرمیانی کرده و او هم به جایی نرسیده بود. اما سخنرانی آقای شواب موضوع متفاوتی بود که آقای مورگان را تکان داد. مورگان در اندیشه سرمایه گذاری جسارت آمیز در امر فولاد فرو رفت. قبلاً تحت تأثیر اقدامات جان گیتس، بسیاری از سرمایه داران کوچک و بزرگ آمریکا و با همراهی مورگان شرکت فولاد آمریکا تأسیس شده بود. اما در جوار تراست غولپیکر اندرو کارنگی، تراستی که صاحبان آن را 53 تن از ثروتمندان به نام آمریکا تشکیل می‌دادند، سایر شرکت‌ها حرفی برای گفتن نداشتند. ممکن بود که بسیاری از ثروتمندان آمریکایی بخواهند تشکیلاتی عظیم به راه بیندازند، اما این تشکیلات هر اندازه بزرگ می‌شد، هرگز به پای تشکیلات اندرو کارنگی نمی‌رسید. و این مطلبی بود که مورگان بیش از همه از آن اطلاع داشت. اسکات استثنایی همین را به خوبی می دانست. او مدتها ابتدا با مسرت و بعد با دلخوری شاهد و ناظر آن بود که شرکت‌های کوچکتر مورگان بازار او را مورد تاخت و تاز قرار می دهند. وقتی فعالیت‌ها بیش از حد جسارت‌آمیز شدند، مشرب کارنگی به خشم مبدل شد و در صدد اقدام تلافی جویانه برآمد. از کارخانه‌های فولادسازی و ذوب فلز رقبایش نسخه برداری کرد. تا این زمان او به تولید کابل، لوله یا ورقه‌های آهن علاقه نشان نداده بود. به جای آن به شرکت‌های تولید کننده این فراورده‌ها فولاد خام می‌فروخت تا آنها از این فولاد به هر شکلی که می‌خواهند استفاده کنند. حالا در شرایط پیشنهادات شواب او تصمیم گرفت که رقبای خود را در سینه دیوار قرار دهد. آقای مورگان با شنیدن سخنرانی چارلز شواب پاسخی برای نظرات مجهول خود پیدا کرد. ایجاد تراست بدون کارنگی، این غول‌ترین مرد اقتصاد آمریکا اصولاً تراست نبود. سخنرانی چارلز شواب در شب 12 دسامبر 1900 نوید آن را می‌داد که شاید بتوان کارنگی را به زیر چتر مورگان کشاند. او درباره آینده فولاد حرف زد و از سازمانبندی دوباره برای رسیدن به کارایی بیشتر سخن گفت. از تخصص حرف زد. گفت که کارخانه‌های فولادسازی فاقد کارایی را رها کنند و به ایجاد واحدهای کارآمد بپردازند. از صرفه‌جویی و اقتصادی کردن فعالیت‌ها در صنعت فولاد حرف زد. به صرفه‌جویی در هزینه‌های بالاسری اشاره کرد. از تصرف بازارهای خارجی سخن گفت. از همه اینها مهمتر، او به سارقین و راهزنانی اشاره کرد که قصد دارند با انحصاری کردن فعالیت‌ها قیمت‌ها را افزایش دهند و از این راه گذر سودی کلان به جیب بزنند. آقای شواب این فعالیت‌ها را محکوم کرد. گفت که نتیجه کار سودجویان محدود کردن بازاری است که همه به توسعه و گسترش آن نیاز دارند. او گفت با کاهش هزینه تولید فولاد گشایشی عظیم در بازار ایجاد می‌شود. فولاد بازار مصرف بسیار بزرگتری دارد. فولاد می تواند بخش مهمی از بازار و تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد. آقای شواب بیان که بداند یکی از بانیان مزایای تولید به مقدار انبوه بود. با این حساب ضیافت شام در تالار باشگاه دانشگاه به پایان رسید. مورگان به منزلش رفت تا به پیشنهادات جالب آقای شواب فکر کند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
شواب هم به پیتسبورگ بازگشت تا صنعت فولاد متعلق به کارنگی را اداره کند. گری و دیگران هم به دیار خود رفتند و چشم انتظار تحولات بعدی باقی ماندند. اما انتظارشان دیری نپایید. آقای مورگان بعد از یک هفته بررسی نظریات شواب را حذف کرد. وقتی فهمید که در جریان این تحول ضرری متوجه او نیست، با آقای شواب تماس گرفت. حالا او باید ناز آقای شواب را می‌کشید. آقای شواب به مورگان اطلاع داد که ممکن است کارنگی هرگز حاضر نشود با سلطان وال استریت وارد مذاکره شود. آقای گیتس پادرمیانی کرد و به آقای شواب گفت که او بر حسب اتفاق به هتل بلویو در فیلادلفیا برود و آقای مورگان هم ممکن است بر حسب اتفاق آنجا باشد. اما وقتی آقای شواب وارد هتل شد، آقای مورگان در منزلش در نیویورک در بستر بیماری بود. آقای شواب به نیویورک رفت و روانه منزل آقای مورگان شد. اکنون بسیاری از صاحب نظران معتقدند که زمینه ساز همه این صحنه‌ها اندرو کارنگی بوده است. آن میهمانی شام، آن سخنرانی پرشور، آن همایش یک شنبه شب میان آقای شواب و سلطان پول و ثروت همه را آقای اسکات ترتیب داده بود. اما واقعیت دقیقاً برعکس این است. 4 مرد تمام مدت شب را در این زمینه بررسی کردند. رئیس گروه البته آقای مورگان بود. در کنار او میتوان از رابرت بیکون نام برد. نفر سوم جان گیتس بود که مورگان او را قمارباز میدانست و از او چون ابزار استفاده میکرد. و سرانجام نفر چهارم آقای شواب بود که به اندازه مجموع بقیه درباره تولید و فروش فولاد علم و اطلاع داشت. جلسه تا صبح طول کشید و وقتی سپیده دمید مورگان از جای برخاست و کمری راست کرد. تنها یک سوال باقی مانده بود. او پرسید فکر میکنی بتوانی اندرو کارنگی را به مشارکت دعوت کنی؟ و آقای شواب جواب داد سعی میکنم. مورگان گفت اگر او را راضی به فروش کنی من حرفی ندارم. تا اینجا همه چیز به خیر و خوشی پیش رفته بود. اما آیا کارنگی حاضر به فروش بود؟ چه مبلغی میخواست؟ به نظر شواب 320 میلیون دلار مناسب بود. پولش را چگونه میخواست؟ نقد؟ اوراق بهادار یا سهام؟ چه کسی میتوانست سلس 1 میلیون دلار نقد تدارک ببیند؟ در ماه ژانویه در جنگل‌های سنندروز وستچستر بازی گلفی در جریان بود. اندرو کارنگی برای محافظت از سرما لباس گرم پوشیده بود و چارلی شواب هم طبق معمول حرف می‌زد تا روحیه کارنگی را شاداب نگه دارد. اما پیش از آن که این دو در کلبه گرم و راحت کارنگی که از محل بازی فاصله چندانی نداشت بنشینند، کلمه‌ای درباره کار و شغل و حرفه رد و بدل نشد. بعد شواب با همان لحنی که 80 میلیونر را در مجلس ضیافت شام دانشگاه شیفته خود کرده بود با کارنگی سخن گفت. لحظاتی بعد کارنگی روی کاغذ رقم 400 میلیون دلار را نوشت. 320 میلیون دلاری که شواب از قبل خواسته بود و 80 میلیون دلار هم برای ارزشی که به دارایی‌های کارنگی در مدت 2 سال گذشته اضافه شده بود. کمی دیرتر در هواپیمایی بر فراز اقیانوس اطلس، کارنگی با لحنی اندوهناک خطاب به مورگان گفت: ای کاش 100 میلیون دلار بیشتر مطالبه کرده بودم.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
حالا یک روزنامه‌نگار انگلیسی بزرگترین خبر اقتصادی جهان را به اکناف عالم مخابره کرد و به هم ملحق شدن غول‌های فولاد جهان را به همه اطلاع داد. رئیس دانشگاه ییل در مصاحبه‌ای اعلام داشت اگر قانونی برای کنترل تراست‌ها وضع نشود، در مدت 25 سال در واشنگتن شاهد برپایی امپراتوری جدیدی خواهیم بود. در این میان شواب 38 ساله پاداش خود را گرفت. او مدیرعامل شرکت جدید و تأسیس شد و این سمت را تا سال 1930 حفظ کرد. ثروت با اندیشیدن جمع می شود. حکایتی که خواندید نمونه روشنی است که نشان می دهد میل را می توان به معادل فیزیکی آن تبدیل نمود. تشکیلات عظیم شرکت فولاد آمریکا در ذهن یک مرد شکل گرفت. برنامه سازمان دادن به این شرکت و تأمین وجوه مالی مورد نیاز نیز در ذهن همین مرد صورت خارجی پیدا کرد. ایمان، میل، اشتیاق، تصور و مداومت او بود که به شرکت فولاد آمریکا منتهی گردید. کوره های فولاد و تجهیزات مکانیکی که پس از شکلگیری این شرکت زمیمه آن شد، شکلی تصادفی داشتند. اما اگر بخواهیم تحلیلی دقیق بکنیم، به این نتیجه می رسیم که ارزش دارایی هایی که به وسیله این شرکت تحصیل شدند، به اندازه 600 میلیون دلار افزایش یافتند. به عبارت دیگر، نظر چارلز شواب به علاوه ایمانی که او در اذهان مورگان و دیگران داشت، سودی حدود 600 میلیون دلار بر جای گذاشت. و این برای یک نظریه صرف رقم بدی نیست؟ شرکت فولاد آمریکا به یکی از معظم‌ترین و موفق‌ترین شرکت‌های آمریکا تبدیل گردید. هزاران نفر را استخدام کرد. بازارهای جدیدی ایجاد کرد و سودی معادل 600 میلیون دلار به دست داد. ثروت با اندیشیدن شکل می‌گیرد. میزان این ثروت با توجه به آنچه در ذهن شخص می‌گذرد محدود می‌شود و ایمان محدودیت‌ها را برطرف می‌سازد. این را در برخورد با تمامی مسائل زندگی خود فراموش نکنید.
فصل 4. تلقین به خود راه نفوذ بر ذهن نیمه هوشیار. گام سوم به سوی ثروت. تلقین به خود مفهومی است که ارتباطی میان ذهن هوشیار و نیمه هوشیار برقرار می‌سازد. در واقع ارتباطی میان ذهن هوشیار و ذهن نیمه هوشیار است. تلقین به خود خود به خود به ذهن نیمه هوشیار می‌رسد و آن را تحت تأثیر افکار قرار می‌دهد. انسان طوری ساخته شده که می‌تواند به کمک حواس پنجگانه خود دریافت ذهن نیمه هوشیار را کنترل کند. البته این هرگز بدین معنا نیست که همیشه این کار را می‌کند. در واقع اغلب مواقع آن را اعمال نمی‌کند. به همین دلیل است که می‌بینیم جمع کثیری از مردم در فقر و فلاکت زندگی می کنند. حتما به خاطر دارید که ذهن نیمه هوشیار را به زمین حاصل خیز تشبیه کردیم که اگر در آن بذرهای نامطلوب بکاریم و از آن مراقبت نکنیم، علفهای هرز در آن به وفور رشد می‌کنند. تلقین به خود عاملی کنترل کننده است که انسان به کمک آن می‌تواند داوطلبانه ذهن خود را با افکاری خلاق تغذیه کند، همانطور که می‌تواند افکاری با طبیعت مخرب را در زمین حاصل خیز خود کشت نماید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com